أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه في آذاننا بغر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. سوره مبارکه فصلت یکی از حوامیم سبع است که درباره قرآن کریم و رهاورد قرآن کریم نازل شده است و در مکه هم نازل شد به قرینه محتوای او که عناصر محوریش اصول دین است. این کتاب از طرف ذات اقدس اله نازل شده است. مبدا تنزیل این کتاب رحمت رحمانیه خداست و رحمت رحیمیه الهی، یعنی هم برای عموم مردم هست در یه سطحی، هم برای خواص است در یه سطح عمیق‌تر و بالاتر. زیرا معلم این کتاب رحمان است که رحمت او وسعت کل شیء، رحیم است که فرمود فساکتبها للذین یتقون، این که فرمود و رحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین، این شبیه و مسائل استخدام است که این رحمت خاصه را برای افراد مخصوص تنظیم میکنه. مطلع بعدی آن است که تنزیل را همونطور که قبلا مرازه فرمودید، تنزیل وحی، تنزیل قرآن، نظیر تنزیل و انزال باران و تگرگ و برف نیست. نازل کردن باران به صورت انداختن روی زمین است، الغاء فی الارض است. اما نازل کردن قرآن به منزله آویختن تناب است. هر دو نازل شدن، هر دو تنزیلن، هر دو انزال شده الهی هن. اما یکی به صورت انداختن، یکی به صورت آویختن. قطرات باران را خدا نازل کرده است، اما این طور نیست که کسی بتواند از این قطرات باران بالا برود. ولی قرآن را نازل کرده است، یعنی به زمین آویخت. لذا از قرآن به عنوان حبل متین یاد کرده است، فرمود و اعتصموا بحبل الله. این حبل متین اگرچون چه شبیه باران به زمین انداخته شده باشد، حبل انداخته مشکل خودش حل نمی کند، چه رسد اینکه مشکل معتصمان را حل کند. اون حبل آویخته از جای بلند که محکم و ناگسستنی است، اعتصام او سودآور است و می شود این حمل را گرفت و بالا برد. اگر در حدیث معروف اینی تارکم فیخم الصغرین آمد است که کتاب الله به اطرتی، بعد فرمود کتاب الله احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر به ایدیکم، همین است. یعنی قرآن را خدا آویخت نه انداخت. این حبل یه طرفش به دست خدای سبحان است که علی حکیم است، یه طرفش به دست بشر است که عربی مبینه. لذا اگر کسی با این کتاب مانوس باشد، به او میگوین ای قرأ ورقب، بخوان به بالا برو. منتها این عربی مبین، این الفاظ، این ظواهر پایه به پله های اول است. اگر کسی روی این پایه به پله های اول ایستاد، ظواهر رو حفظ کرد، میتواند بالا برود. و اگر این ظواهر را رها کرد، همونجا سقوط میکند. زیرا این ظواهر پی حله به پایه است برای مراحل میانی و بالاتر. پس تنزیل بودن او از این سنخ آویختن است نه انداختن. نه دیگه تنزیلش فرمود به حبل الله دیگه، عهد و طرفیه به الله سبحانه و تعالی. آویختن را میگن نازل کرد دیگه. اگر کسی بالا باشه و تنابی رو بیندازد تا دیگری بگیره و بالا بره، میگه این تناب رو فرستادم، نازل کردم، پایین فرستادم. این همون تعبیر است. در باره تنزیل رحمان رحیم دو تا بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه، یکی مال اصل خلقت است، یکی مال نازل کردن قرآن کریم. در باره اصل خلقت اون خطبه معروف حضرت است که فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه و خلقه، کل آفرینش صحنه هستی تجلی پروردگار است. لذا هر موجودی به منزله آینه است، چون که از او به آیت یاد می شود و در این آینه میشه اوصاف الهی را مشاهده کرد. این تعبیر عام حضرت است در اون خطبه که فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه. بیان نورانی دیگر حضرت درباره خصوص قرآن کریم است که فرمود فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکون رآه. با اینکه سراسر جهان خلقت تجلی الهی است، درباره خصوص قرآن کریم فرمود ذات اقدس اله در این کتاب تجلی کرده است ولی مردم او را نمی‌بینند. این تعبیر درباره کل عالم نیست، درباره خصوص قرآن است. برای اینکه قرآن یه آینه شفافتری است. قرآن شفافتر از آسمان و زمین است. آیت بودن قرآن بالاتر از آیت بودن آسمان و زمین و مانند آن است. این علم الهی است که ظهور کرده. لذا فرمود توقع آن است که مردم آثار متکلم را در کلام ببینند، آثار کاتب را در کتاب ببینند، آثار قائل را در قول ببینند. این قرآن چون قول خداست، کلام خداست، کتاب خداست، خدای سبحان در مقام فعل تجلی ویژه کرده است در این کتاب، ولی متاسفانه اهل قرآن این را نمی‌بینند. پس تنزیلی که ذات اقدس اله درباره قرآن کریم داره تنزیل ویژه است، گرچه برابر آیه سوره هجر این من شئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هرچی که در جهان خلقت هست ریشه اصلیش در مخزن الهی است و خدای سبحان از اونجا نازل میکند و نازل کردنش هم به معنی تجلی است. اگر در سوره حدید دارد و انزلنا الحدید فیه بأس شدید، که انزلنا معنی خلقنا نیست، انزلنا یعنی انزلنا. و اگر در سوره زمر بارند دارد که به مانند و انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج، هشت جفت از دامها را برشون نازل کرده است، این انزال همون تجلی است. گاهی به صورت حیوان، گاهی به صورت انسان، گاهی به صورت نبات، گاهی به صورت جماد، تجلی الهی است. منتها بهترین و برترین تجلی وحی الهی است که از ناحیه رحمان رحیم آمده. بعد این تنزیلی که مبدأ فاعلیش رحمانیت الهی است از یک سو، رحیمیت الهی است از یک سو، و قرآن منزل است نه تنزیل، منتها اطلاق مصدر بر او همه شدت مبالغه است. فرمود این تنزیل به صورت کتاب در آمده. من گفتم و رسول من نوشت و همه آیات و احکام او در این کتاب به صورت شفاف و روشن باز است، ابهامی درش نیست، اجمالی درش نیست. اگر برخی آیات متشابهند، فوراً در کنار او محکماتی است که سرپرستی توجیه متشابهات را به عهده دارند که هن ام الکتاب. پس صدر و ساقه این کتاب شفاف و روشن است، مبهم نیست، مفصل است، تفصیل دارد، فصل فصلش، حکمش، قانون قانونش جدایی از هم است، فسرت آیاته به صورت قرآن در آمده، قرائه یعنی جمعه. این مجموعه درست است که جمع است، ولی همه احکامش مبین مفصل و جداست و به صورت عربی است. فخر رازی بحث مبسوطی درباره این که عربی لغت مبین است و به تعبیر برخی اهل تفسیر سید لغات است، این است که بررسی کرده لغت های دیگه با مثلا فارسی با همه این که فرهنگ غنی و قوی است، اما وقتی انسان بررسی میکند خیلی از جاها کمبود احساس میشود. ما در فارسی به یک نفر میگیم تو، به دو نفر به بعد میگیم شما، ما تثنیه حرفی نداریم. به مرد میگیم تو، به زنم میگیم تو. این تو نیست که بین زن و مرد فرق باشه، چه حاضر چه غایب. اما ببینید تو عربی برای مفرد حرف دارن، برای تثنیه کلمه دارن، برای جمع کلمه دارن. برای زن میگن انته، برای مرد میگن انته. برای زن میگن هیه، برای مرد میگن هوه. اگر غائب باشه مشخصه، حاضر باشه مشخصه، دو نفر باشه مشخصه، بیش از دو نفر باشه مشخصه. ما در زمان زمین هم دیر و دور هم همین مشکل داریم. اونجا که دیر است به نام زمان دست ما کوتاهه، اونجا که دور است به نام مکان دست ما کوتاهه. ما غیر از اینجا و اونجا، الان و اون وقت کلمه دیگه نداریم. یعنی یا زمان نزدیک است میگیم اینجا الان، یا دور است میگیم اون. اما زمان میانی یا مکان میانی حرفی برای گفتن نداریم. اما تو عربی یکی هازاست یکی زاکه، و زالکه یعنی زالکه. برای میانه حرف دارن، کلمه دارن، چه در زمان، چه در زمین، چه در افراد، چه در زن، چه در مرد. از این تفاوت‌های فراوان تو عربی هست که دست ما در فارسی کوتاه. اینه که ترجمه قرآن بسیار کار دشواری است. برای همین است که بخوایم به فارسی که جزء غنی‌ترین لغات است بخوام فرض بکنیم، لفظ یعنی لفظ نداریم که اون خصوصیت را، اونجا که لام میاد، اونجا که حرف به دیگه فی میاد، اونجا که من میاد مشخص بکنیم، مگر اینکه ما با چند کلمه از مجموعه اونها استفاده کنیم، به زحمت یا آیه رو ترجمه بکنیم. برخی ها گفتن ترجمه قرآن متأثر است، برخی ها گفتن متأثر است. به هر تقدیر زبان ما با همه غنایی که دارد نسبت به عربی خیلی کمبود دارد. تازه این مثال‌های عادیشینه. تو مراحل عقلی که خیلی قوی‌تر اون ابهامش روشن است. این حرف فخر رازی نیست. حرفی که فخر رازی دارد این است که حروف بعضیا خشنن، بعضیا نرمن. در عربی دو تا حرف خشن کنار هم جمع نمیشه. لذا سهل المقال است. کلمات یا دو حرفی هن یا سه حرفی هن یا چهار حرفی. دو حرفی ناقصه، چهار حرفی زائد، میانی سه حرفی است. غالب کلمات عرب سه حرفی است. اینا توجیهات است که ایشون به عنوان عربی مبین و لغت فصیح به سید لغات ذکر میکنند. ولی یه بیان نورانی از امام باقر سلام الله علیه است که چرا عربی را مبین گفتن؟ فرمود لأنه تبین الالسان ولا یبین الالسان. او میتواند زبانهای دیگر را ترجمه کنه، ولی زبانهای دیگر نمیتونن او را ترجمه کنن. سر اتصاف عربی به مبین بودن برای اینکه او مبین لغات دیگر فرهنگهای دیگر هست، اما لغات و فرهنگهای دیگر مبین این نیستند. مخصوصا درباره قرآن کریم که قرآن اون معارفی که آورده سابقه ندارد. شما ببینید چندین جلد کتاب لغت دارن و درست هم هست، اما برای قطعات یدکی کشتی و هواپیما و تلویزیون و رادیو و یخچال و اینهاست. اما عرش یعنی چه، وحی یعنی چه، روح یعنی چه، نفس لوامه یعنی چه، نفس مطمئنه یعنی چه، نفس امار یعنی چه، اینا دستشون خالیه. برای موجودات زمینی کلمات فراوان دارن، اما معنای عدل وسط، عدل میانی، عدل برتر چیه؟ تقوای ضعیف و تقوای قوی و تقوای اقوا چیه؟ رئیس اخلاق چیه؟ اینا دستشون کوتاهه. قرآن با این معارف کار دارد. امور دیگر را فرمود که از خود شما برمیاد. به هر تقدیر این میشه عربی. و کسی میتواند این معارف قرآن را بفهمد که اهل علم بودن را کافی نداند. برای علما این مقدورشون نیست. علما نمیتوانند عربی بفهمند، قرآن بفهمند. نفرمود دل علما، فرمود لقوم یعلمون. این کتاب بوسیدنی است. ما که قوم عرب داریم، قوم عجم داریم، قوم فلان داریم، اما قوم یعلمون یعنی چی؟ به کی میگن قوم یعلمون؟ با علما که نمیگن قوم یعلمون، به دانشمندان که نمیگن جامعه اون، اون که قائم بالعلم است با اون میگن قوم یعلمون. هر کسی که قائم علم نیست. ما بین عادل با قائم به قسط خیلی فرق میداریم. قائم به قسط اصلا وقتی ظلمی ببینه خوابش نمیبره، میگه بلغ ما، بلغ من باید قیام بکنم. عادل سرجاش گرفته خوابیده. اگر ما یه قومی داشتیم به نام فلان قوم، قوم یعلمون بودن، بله میگفتیم اینا مراد است. اما قوم یعلمون مثل عرب و عجم که نیست. اغلا رو نمیگن لقوم یعقلون، اون که قائم به عقل است. این که در بحث بود دنباره که حضرت قیام است، برای اینکه او تنها عادل نیست، او قائم به عدل است، او قائم به صلح است، او قائم به امنیت و امانت است، او میتونه جهان رو اداره کنه. بنابراین لیقوم الناس بالقسط با عادل بودن خیلی فرق است. اعدلوا و اقربوا للتقوى غیر از لیقوم الناس بالقسط است. فرمود عالمان عادی دستشون کوتاه هست بتوانند قرآن را ارزیابی کنند. اون که قائم بالعلم است، یعنی قوامش علم و دانش است، فرهیخته فهم است، یه همچه کسی بتواند در خدمت قرآن باشد. اینا رو میگن لقوم یعلمون، اینا رو میگن لقوم یعقلون. اما خشیت و ترس و مسائل اخلاقی را فرمود انما یخشى الله من عباده العلماء، خوف و ترس و زهد و امثال ذلک، بله اینها مال علما هست. اما بتواند قرآن را اون طوری که هست این تناب را بگیره، بالا بره، بالا بره، از بالا خبر بده، این مال قوم یعلمونه. فرمود قرآن عربیان برای کسی که قائم به علم است، لقوم یعلمون، چون این مال رحمت رحیمی است. اما به رحمت رحمانیه که میرسد، فرمود بشیرن و نذیرن. ما به اینها بشارت دادیم که اگر اهل فضیلت بودید بهشت است، سعادت دنیا هست، و اگر خدای ناکرده اهل رذیلت بودید دوزخ هست، رنج های دنیا هست. اکثر این مردم اعراض کردند، نه از معارف طرحی بستن، نه از تبشیر و انذار بهره بردن. اکثر اینها اعراض کردند. اینا گوش شنوا ندارن. قبلا هم یسمعون در باره که والله سمیع بصیر اونجا معنا شد. در بعضی از آیات دارد که انه سمیع الدعا، خدا سمیع الدعاست. این سمیع الدعا معنا شد به این که معنی شنوا نیست. خب بالاخره خدا غیبت هم میشنود، دروغ هم میشنود، دعا هم میشنود. به کلش این سمیعه دیگه، همونطور که به کلش این بصیره. ما سمع در تعبیرات فارسی هم دو قسم داریم. یکی کسی که گوش میشنود شنیدن فیزیکی است، آهنگها و صداها و حرفی که میزنه میشنود. یکی این که میگیم اون حرف ما رو نمیشنود، یعنی گوش به حرف ما نمیده، ترتیب اثر نمیده. فلان شخص حرف ما رو میشنود، یعنی ما اگر یه چیزی بگیم قبول میکنه. خدا سمیع الدعاست، یعنی دعا را میشنود، ترتیب اثر میده. وگرنه اون سمع به معنای شنیدن که غیبت هم میشنود، که کلام قبیح را میشنود، که ان کل سمیع الدعا یعنی ترتیب اثر میده. این بله دیگه، هم این همین ترجمه های قرآن و تفسیر آیه قرآن دیگه. چرا اهل علم بودن؟ قائم به علم نبودن. قائم به علم اونی که مشکل جهان رو بتونه حل بکنه. خیلی از افراد تحصیل کردن، عالمن، ثواب علما رو دارن، برکات علما رو دارن، افراد میانی هن. اما اون کسی که قائم به علم باشه کسی دیگه است. تا اونجا که بود مجموع بود، هر چه آمد بر جمعش افزوده شد. بله بله دیگه، چنین تارکم فیکم و سقلن کتاب الله، من این مجموعه را کتاب خداست به شما گذاشتم. جمع آوریش درسته، یه وقت است که کل جمع آوری شما اهل بیت بود، وجود ما را که از تعمیر 10 صفحه اونجا بود، 20 صفحه رو کاغذ بود، 20 صفحه رو پوست آهو بود، 20 صفحه رو چوب بود، این بود. بعد اینا ورقی کردن، صحافی کردن، جمع شده. اینطور نبود که جمع نشده باشد. اگر یک کسی همه کتابا رو بنویسه، یک جا جمع نشده، بالاخره کتابه. فقط من کتاب خدا را بین شما گذاشتم. اون روزی که حضرت رحلت میکرد نوشتن دیگر تقریبا رواج پیدا کرده در مدینه. این بخش پایانی سوره مبارکه بقره که تقریبا طولانی ترین آیه قرآن کریم است، درباره نوشتن است. اونقدر بس این نوشتن را حضرت واجب کرده، تعلیمش، تعلمش، دستور نوشتن را داده که فرمود سندهاتون، خرید فروش زمینتون، خرید فروش خونهتون، کارهای مهم و ارزشداری رو، ارزشمداری رو حتما بنویسید. ولی اکتب بینکون کاتبون بالعدل الا ان تکون تجارتن. فرمود این مقداری نان تهیه میکنید، قدی سیب زمینی تهیه میکنید، اون دیگه قباله نمیخواد. اما کارهای اساسیتون را بنویسید. خب این مکتب آورده به جایی که بر مردم لازم کرده، ترغیب کرده، مستحب کرده که همه کارهاشون رو با سند تنظیم بکنن. الان بخش وسیع از مشکلات دستگاه قضایی برای که دو نفر شریک میشن به خیال اینکه به دیگر اطمینان دارن، به حافظه خودشون رو، برداشت خودشون مال میذارن، بعد بعضی مدت اختلاف پیدا میشه. خب وظیفه اصلی اینه که انسان سند تنظیم بکنه. اون روز به جایی رسید که فرمود تمام کاراتون سند داشته باشه، قباله داشته باشید. اون عرب نانویس را اونچنان نویسا کرده که برای همه کاراشون باید سند تنظیم میکردن. یه همچه اصلی، یه همچه مثلی، یه همچه جمعیتی دیگه کتاب توشون زیاد بود. مخصوصا حضرت اصرار داشته کاتبان وحی مشخص باشن. فرمود من کتاب خدا را بین شما گذاشتم. حالا شاید چندین مجموعه بود دیگر. و قالوا قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الیه فی آذاننا وقر و من بیننا و بینک حجاب فعمل اننا عاملون. چون در مکه نازل شد این سوره، اونا هم خشن، مشرک، بت‌پرست، غلیظ القلب، اینا آمدن به وجود بارک حضرت گفتن به این که حرفاتی که ما نمیفهمیم، سخنرانی هات هم که تو گوش ما فرو نمیره، از نظر روش فکری و منش عملی هم بین ما و بین شما دو طرفه حجاب است. این تعبیر لطیف است. یه وقت هست کسی میگوید بینی و بینکه انی یا نازعونی، به خدا عرض بکند که بین من و تو حجاب است. اما دیگه من را ذکر نمی کند، نمی گوید من بینی و بینکه، میگوید بینی و بینکه انی ینازعنی، بین من و تو این نیتی است که نمی گذارد من به تو برسم. یعنی حجاب از طرف منه. اما وقتی بگوید من بیننا و بینکه، این من روی بین دومم در میاد. من بیننا و بینکه حجابان، یعنی دو طرف، تو از ما جدایی، ما از تو جدایی، نه تو حاضری طرف ما رو بپذیری، نه ما حاضری طرف تو رو بپذیری. این یک حجاب دو جانبه است، دو تا دیوار است، دو تا پرده است، یکی بین تو به ما، یکی بین ما به تو. ما این دو تا پرده زخیم را چیکار بکنیم؟ خب یه همچه گروهی میگوید که قلب ما در کنان و مستور بودن از حرفات رو نمیفهمیم، حرفهای تو هم به گوش ما نمیاد. این به گوش ما نمیاد همون لایسمعون است، یعنی ما شنوای حرف تو نیستیم، ترتیب اثر نمیدیم، نه اینکه از در فیزیکی نمیشنویم. این همون لایسمعونی که در آیه چهارم آمد، گفت به این که فی آذاننا وقرون، مثل که ما میگیم فلان کس حرف ما را نمیشنود، حرف ما را نمیشنود یعنی ترتیب اثر نمیده. از اون طرف ذات اقدس اله فرمود اکثری اینها نمیشنوند، از این طرف اینا میگن که گوش ما کره. گوش ما کره یعنی حرف شنوا، مطلب شنوایی از ما تحویل نخواهی گرفت. پس بنابراین قلب ما این حرفها را نمیفهمد، گوش ما کر است و بین ما و بین شما از در مکتب و روش و منش و گفتار و عقیده و مبنا و دیدگاه حجاب دو جانبه است. هر کاری میخوای بکن بکن. قرآن کریم هم این را امضا کرده است، فرمود قلوب و نافی اکنه، یک سمون بکمون اومیون فهم لا یرجعون فهم لا یعقلون، دو فرمود اینا کرن کورن ناشنواین. در سوره حج فرمود لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. یک مثالی هم برای اینها ذکر کرده است در آیه 40 سوره مبارکه نور، فرمود او که ظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعض و فوق بعض. و وقتی دل نفهمه، گوش نشنود، فاصله بین اونها و مرکز وحی هم زیاد باشه، میشه ظلماتون بعضها فوق بعض. یه همچه گروهی اذا اخرج یدهو لم یکد یراها، ای کسی شب تار با ابر مهالو موجهای سنگین تو دریا غرق بشه، این ظلماتون بعضها فوق بعض. یه همچه آدمی تو اون مهد تاریکی دستش در بیاره نمیبینه. اذا اخرج یدهو نه تنها لا یراها، لم یکد یراها، کادی یعنی غروبه، نزدیک دیدنم نیست، دست خودش نمیبینه، برای اینکه راهی برای دیدن نیست. این کسی که ظلماتون بعضها فوق بعض، اگر تو اون تاریکی ها دستش در بیاره دست خودش نمیبینه. اذا اخرج یدهو لم یکد یراها، نه لم یراها. یه همچه آدمی وقتی خودش بگوید قلوب و نافی اکنه مما تدعونا الیه فی آذاننا وقت بین بینا بینک حجاب، خدای سبحان هم درباره اینها فرمود که سمون بکن امی و فهم لا یرجعون. اونگاه با آیه 40 سوره نور هم مثل ذکر بکند که اینها ظلماتون بعضها فوق بعض، ناچارن ظلمت زدایی کنن، اول اون ستر و حجاب قلب را بردارن، یه جهان‌بینی خوبی داشته باشن، بدونن که انسان با مردن از بین نمی رود، مرگ چالب و گودال نیست، مرگ معبر است، تمام برکات و خبرها مال بعد از مرگه. اینا که حرف انبیا را گوش نمیدن، مشکل اساسی اینها نشناختن خود و نشناختن جهان است. خیال میکنن انسان با مرگ تموم میشه و مرگ آخر خط است و مرگ پوسیدن است. خدای سبحان که خالق موت و حیات است، فرمود مرگ پوسیدن نیست، چال نیست، چاهل نیست، گودال نیست، معبر است. شما از این مرگ، از اینجا عبور میکنید، به حیات ابد میرسید. اگر موجود ابدی شد باید فکر ابدی داشته باشه. فکر ابدی اینه که مبدأش بشناسه، معادش بشناسه، حرف او رو اطاعت کند، خیشتن خودش بشناسه، کمالات خودش بشناسه. اساس مشکلات جهانم رو همین است که انسان را تا گور خلاصه میکنند. چون تا گور خلاصه میکنند زندگی زندگی حیوانی است. این انهم الا کالانعام تحقیر نیست، تحقیق است. زندگی زندگی وحوشه، یعنی حمله کردن و امثال ذالک. دیگه یک گور که نمیگوید من بعد از مرگ حساب کتابی دارم دیگه. بر اساس قد افلح الیوم من استعلا داره زندگی میکند. اونا هم حرفشون اینه، قلوبنا فی اکنت مما تدعون علیه، یک و فی آذاننا وقران، ما گوش شنوایی نداریم مثلا به شما. نگفتن بیننا و بینک حجابون، گفتن و من بیننا، از طرف خود ما بخوام شروع بکنیم بیاییم جلو، راه بسته است. فیض شما بخواهد به ما برسد، راه بسته است. دو تا پرده است وسط، دو دیوار است، دو جدار است. یک جداره نیست که، بین ما و بین خدای سبحان یک جداره. بینی و بینک اینی یون ینازعونی، از طرف ذات اقدس الله که حجابی نیست. اما ذات اقدس الله به رسولش فرمود اعرض عن من تولا، از اینا اعراض کن. خب حالا ذات اقدس الله که تا آخرین لحظه اعاطه به اینا دارد، به کل شیء غریب است، اقرب الیه من حبل الورید است و مانند آن. و من بیننا و بینکر حجابم. البته این بیان نورانی امام کاظم سلام الله علیه که مرحوم صدوق نقل کرده است، خب اون خیلی بیان لطیفی است. حضرت دارد که لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقی حجاب غیر خلقه، پس ستر بغیر ستر مستور بهدج بغیر حجاب محجوب. فرمود بین خدا و بین خلق خدا یه دیواری، یه حجاب، نه دو جداره نه یک جداره. تنها فاصله بین زید و خدا خود زید است. لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقی حجاب غیر خلقهی، تا انسان خودش میبینه محجوبه. وگنو که اقرب الیه من حبل الورید، اگر دیگران گفتن تو خود حجاب خودی، از اینجاها گرفتن. وگر این حرفای قبل از اسلام تو ایران نبود، این معارف که اون شعرا، اون ادبا، اون گویندگان، اینها درست است با سواد بودن در قبل از اسلام، اما این مراحل را نداشتن که اینجور سخن بگوین. بین خلق و خالق دیدن خود خلق، خودبینی حجاب است. و در خود را مبین که رستی. اینجا اون معارف از بعضی آیات دیگر استفاده می شود. فرمود حجاب فعمل اننا حاملون، این حرف اونها. ذات اقدس الله فرمود به رسولش بگو انما، از من چی میخواهید؟ بگوید هر روز بر تو معجزه بیارم که در بخش پایانی سوره مبارکه غافر گذشت. همونطور اسلامی بخواد حرف بزنید و مشرکانه فکر بکنید که نمیشه. شما اگه از من آیه میخواهید باید بدونید آیه آوردنم باید به اذن الله باشه. من که نمیتونم هر روز به درخواست شما یه معجزه بیارم که. اگر واقعا اسلامی حرف میزنید باید اسلامی فکر بکنید. دیگه اسلامی حرف بزنید و مشرکانه فکر بکنید، همونطور که درباره سنم و وثن میگید ما نعبدهم لیقربونا الی الله زلفا، یعنی به استقلال. ها اولئک شفعاء عند الله، یعنی به استقلال. درباره انبیا هم گفتن که آیه بیار، معجزه بیار، یعنی به استقلال. ذات اقدس اله به حضرتش به رسول مکرمش فرمود صلی الله علیه و سلم به اونها بگو انما انا بشر مثلکم، منتها تمام فرق این است که یوها الیه انما الهکم اله واحد، اونی که معبود شماست، خالق شماست، تمام کارها به دست اوست، همون اله واحدی که کل جهان را آفرید، شما را آفرید و اداره میکند. فاستقیم الیه، استقامت داشته باشید به سوی او، حرف او را درک کنید. یک نگید قلوبنا فی اکنه، حرف او را بشنوید، نگید فی آذاننا وقر. پرده زخیم را پاره کنید از خودتون، از طرف او حجابی نیست، پرده ای نیست، هیچ حجابی از اون طرف نیست، این یک طرف است. این حجاب را پاره کنید واستغفره و ویل للمشرکین. در مکه سخن از زکات نبود، زکات و روزه و حج و عمره و امثال ذلک اینا احکام فقهی بودن که در مدینه نازل شدن. خطوط کلی اخلاق و فقه در مکه بود. البته در مکه فرمود درست مشرک هستید، هنوز مسئله زکات که انما الصدقات للفقراء سوره توبه نازل به آن است نازل نشده، ولی رسیدگی به امور فقرا لازم است برای شما. ولو بت پرست هم هستید باید به فقرا کمک بکنید. این اسلام که میگوید جهانی است، ذکر للبشر است یک، للعالمین نذیرا دو، کافتا للناس سه، اگر برای همه مردم است، همه مردم که مسلمان نیستن که. این رحمت رحمانی الهی میگه برو کافر هم باشی به فقرات اومد برسی. منتها اگر مسلمان بودی باید فکر برتر داشته باشی. اگر کافر هستی لاقل حکم میانی رو داشته باشی. اگر کافر هستی به فقرا برس. اگر مسلمانی برابر رحمت رحیمیه زندگی کن، نه رحمت رحمانیه. به گدا رسیدن، به فقیر رسیدن، به ندار رسیدن یه امر عاطفی است، عقلانی نیست. شما از واشنگتن تا تاشکند، از تاشکند تا واشنگتن، بخشی کافرن، بخشی یهودیان، بخشی مسیحیان، بخشی ملحدن، بخشی بت پرستن، اینو شما ببینید تمام این کشورها حمایت از فقرا دارن. هیچ کشوری شما رو زمین پیدا نمی‌کنید که کمیته امداد نداشته باشه. اما اساس کار ما این است که فقر را برطرف کنیم، نه به فقیر کمک بکنیم. اگر اسلامی حرف میزنیم باید اسلامی فکر بکنیم. کمک کردن به فقیر و جشن عاطفی گرفتن در تمام مردم روی زمین است. شما ایده الان اطلاعات جهانی، بالاخره اینجا تو زمین بت‌پرست هست، ملحد هست، مشرک هست، یهودی هست، بهایی هست، هیچ کس در کره زمین پیدا می شود که حمایت از فقرا نداشته باشد. هر کشوری برای خودش یک کمیته امداد دارد دیگر. اما اساس کار ما این نیست که گداها و فقرا را کمک بکنیم. اساس ما تولید شغل است و برطرف کردن فقر. این سخن نورانی هست، امیر را می بینید. حضرت همون لوت مستل لی الفقر رجلان لقتل دهو و اون فقرا را که کمک می کرد. فبود من اگه ببینم فقر کجاست گردنش میزنم. این فکر عربی است، این تولید است، این اشتغال است. شما یه جوان رو اگر کار بش بدید این خیلی بهتر از اون است که چرا میگن قرض الحسن بهتر از صدقه است. کسی دستش دراز بشه کنار سفره خودش خیلی بهتر از اون که یارانه بگیره دیگه. فبود کار ایجاد کنید. من اگر ببینم فقر کجاست گردنش میزنم. این استخاره علی دید کمیت امداد نیست. فمون لوت مستر لیل فقرو رجلن لقتلتهو. بنابراین ما اگر اسلامی حرف میزنیم باید اسلامی هم فکر بکنیم. اینجا حضرت همون بسیار خوب مشرک هستی، باید کاری بکنید که فقر برطرف بشه. این تو مکه گفته، به بت پرستا گفته. این زکات یه زکات مصدرهای فقهی ما نیست که، این آیه در مکه نازل شد. فرمود شما به خاطر کاری ایجاد کنید، تولید ایجاد کنید، هر کسی در کنار سفره خودش باشه. وگرنه فقر ملتی که دست بگیر دارد. این کتاب چقدر شیرین است. هرگز نگفت گدا، هرگز نگفت کسی که مال نداره، یا تعبیر به فقیر کرده یا تعبیر فقر کرده یا تعبیر به املاق. فقیر که معنی گدا نیست. فقیر یعنی کسی که چون جیبش خالیه، دستش خالیه، سطور فقراتش شکسته است. این ویلچریه، این دیگه مقاومت نمیتونه بکنه که. شما آدم ویلچری رو چیکار میخوام بکنی؟ میگه مقاوم باش. یه ملت ویلچری سطور فقراتش شکسته است. کسی که جیبش خالیه، خزینش خالیه، دستش خالیه، این قدرت مقاومت ندارد. این همیشه دستش بلنده در انگام مبارزه. دو آیه است که تعبیر به املاق دارد. فمون لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. مگر املاق معنی فقره. املاغ تعبیر کردن برای آنه که ملتی که جیبش خالیه، کیفش خالیه، اهل تملق است. ملت اهل تملق همیشه بله به گو دیگه. این دیگه آزاد و امنیت و استقلال داشته باشه نیست. فکر علوی اینه. حضرت در خود مکه شما بسیار خوب بود پرستید باشید، کار تولید کنید برای مردم فقرا و از او به عنوان زکات یاد کرده است که تزکیه میکنه، تطهیر میکنه جامعه رو، جامعه رو از کمر شکستگی تطهیر میکنه، جامعه رو از املاق تطهیر میکنه، از تملق و چاپلوسی و بله قربان گفتن تطهیر میکنه. اگر فقیر هست به این معنی، این مجموع البحرین رو ملاحظه کنید ببینید فقر چیه معنا کرده. این لغات قرآنی و حدیث رو باید به کتاب‌های ویژه‌ای که برای این نوشته شده مراجعه کرد، وگرنه هیچ محققی و المنجد مراجعه نمی کند. این مشکل علمی را حل نمی کند. اگر لغت قرآنی هست یا نهایه ابن عسیر است یا مجموع البحرین ترهیس به امثال زاله، فقر را معنا کردن، املاغ را معنا کردن، نکات ادبی قرآن را معنا کردن. فرمود بالاخره شما تو مکه زندگی میکنید، مشرکید، بت پرستید، ولی کار تولید کنید و این زکات است. اون زکات مصطلح که در غلات اربعه و انعام ثلاثه است و نقدین، اون در مدینه نازل شد. فرمود ویل للمشرکین، ویل برای مشرکینی که برای جوانها کار تولید نکنن، ویل برای مشرکینی که اشتغال ایجاد نکنن. این حرف قرآن، این حرف بوسیدنی نیست. این کتاب نباید بالا سر باشه. این کتاب اختصاص مسلمان ندارد که، هم بر رحمت رحمیه دارد هم رحمت رحمانیه دیگه. فرمود من برای بشر آمدم، ذکرا للبشر، نذیرن للبشر، للعالمین نذیرن. برای عالمین حرف دارم دیگه. بسیار خوب، قبول ندارید دین رو نداشته باشید، ولی برای جوانا کار تولید کنید که راحت زندگی کنید. ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرت هم کافرون. نه برای مردم کار تولید میکنن، نه به قیامت معتقدن. خب میبینید اعتقادی به قیامت جز اصول است. ایجاد کار و اشتغال رو در ردیف او قرار داد. این درست جز اصول دین نیست، اما در اثر اهمیت در برابر اصول دین قرار داد. همون دیگه که کار تولید نمیکنن، اینا که به قیامت معتقد نیستن. ذات اقدس الهی گاهی اصول دین را در کنار فروع دین ذکر میکند برای اهمیت او. تو اوائل سوره مبارکه نساء گذشت اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. خب الله عقیده به او میشه جز اصول دین. تقوای او حکم فقهی دارد. نبود از الله حساب ببرید و از ارحام، یعنی صله رحم به منزله تقوی الله است، در کنار تقوی الله است. خب این برای اهمیت مسئله است. احترام به والدین را در کنار احترام به الله ذکر کرده، انشکر لی ولوالدیک. این قرینه قرار دادن برای اهمیت دادن به مسئله است. اینجا برای اهمیت دادن به مسئله تولید شغل و کار فرمود اینا کار تولید نمی کنند، اینا به قیامت معتقد نیستن. ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرته هم کافرون. که امیدواریم انشاءالله این نظام و برکت قرآن بهره‌مند از همه امور باشد. الحمدلله.